الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في العرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مردمه الفداء اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك أنشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. آخرین بحثی که جزء آخرین بحثایی که از شرایط صحت رحم باقی مون بحث قبض است که آیا قبض در مورد رحم شرط است یا شرط نیست. اختلافیه که آیا برای صحت رحم قبض شرط یا شرط نیست. مقتضای قاعده اینه که قبض شرط نیست. اگه کسی هم بخواد ادعا بکنه که قبض از مقومات حقیقت رهنه، ادعای قابل قبول نیست، چون به لحاظ عرفان ما احتمال این رو نمیدیم. وقتی به عرف رجوع میکنیم که حتما باید قبض محقق بشه تا صدق عنوان رهن عنوان رهن صدق بکنه، نه، میبینیم که بدون این هم صدق میکنند. اگر به لحاظ عرفی هم شرط باشه، شرط صحته نه شرط صدقه. یعنی اینجوری نیست که عرف معنی بکنن رهن را مالی که مال مقبوضه‌ای که در مقابل مثلا یه دینی یا عینی قرار داده میشود، نه، میگن مالی که در مقابل برای تأکید و توثیق و محکم کاری برای دین یا عینی محقق میشود، این رو میگن. پس بنابراین احتمال این که شرط باشد در صدق عرفی خود عقد، این احتمال رو ما نمیدیم. خب حالا دو تا دلیل دیگه در مقام وجود داره. یکی آیه قرآنه که میگه و ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهانون مقبوضه، میگه فرهانون مقبوضه. در مورد رهان مقبوضه اینجا اختلاف وجود داره. آیه قرآن میگه رهنی که قبضش کرده باشید. اگر ابتداعا نگاه بکنیم میگیم خب اشتراط تمامه، چون میگه رهنی که حتما قبض شده باشد. ولی اگر کمونجور که من براتون آیه رو توضیح دادم در جلسه قبل، توضیح دادیم که آیه در مقام بیان لزوم خصوصیات نیست، سیاق بیان یه اموریه که مستحسن شرعیه، استحباب شرعی داره که انسان در انجام معاملاتش این کار رو انجام بده. قطعا معامله که شما شاهد برش نگیرید معامله صحیحیه، قطعا معامله‌ای که شهادت برش داده نشه یا معامله‌ای که ننویسیدش معامله صحیحیه. پس این چیزایی که در آیه امر شده همش هم با صیغه امر آمده، میگه که یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله. باز همینجور پایین میاد میگه که همش مواردی هست، بعضیش ممکنه ادای شهادت ایناش به قرینه خارجی واجب باشه، ولی آیه که داره میگه همش دلالت بر این میکنه که در جور موارد هیچ کدامش موارد وجوبی نیست، در سیاق مستحبات آمده. پس لذا میگه و این کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهانون مقبوضه. عرض کنم خدمت شما اینجا هم داره یه امور رو بیان میکنه که استحسانه، نمیخواد بگه حتما رهنی هم که میخواید بگیرید، یعنی استحبابات و خوبی‌ها رو داره بد میکنه، خوبی که اون رهنتون هم در اونجا بگیرید، نمیخواد بگه ضرورت داره حتما رهن مقبوضه باشد. خب والمناسب اعتباره، ایشون میفرمایند مناسبیه که ما قائل بشیم که تقیید هست، ولی نه به خاطر آیه بلکه به خاطر روایتی که بعدا خواهیم خون. لا لعجل تقیید به فی الآیت الکریمه، به خاطر آیه نیست. چرا؟ فإن ذکره فیها، در آیه که آمده رهان مقبوض آمده، به خاطر که آیه داره میگه محکم کاری کنید، رهنی که قبضش نکنید که محکم کاری نیستش که. هو من جهت انها بسعد بیان طریقه للاستیصاق على الدين، میخواد بگه آقا محکم کاری کنید که بتونید دینتون رو پس بگیرید. و ذالک لا یتحقق به مجرد الارتهان من دون قبض، اگر شما رهن بذارید رهن رو قبض نکنی که دیگه معنی که دیگه استیصاقی نشده شیگه، مثل که بگید آقا بنویسیم بعد نوشتار بندازید یک جای دور بندازید. خب این چه فایده داره؟ مینویسید که بعداً این با قابل اشهاد باشه، بتونید براش استشهاد بکنید و بتونید حقتون رو براش ثابت بکنید. رهان مقبوضه میگه آقا یه کاری بکن که دینتون رو بتونی بگیری. میگه آقا جون اون کتابی که دست شماست رهن این دین، بعدم کتاب رو فردا برو. چه فایده داره؟ و لیست به سرد بیان شرطیت ذالک لتحقق الارتهان شرعا، نمیخواد بگه که برای تحقق ارتهان شرعا این چنین چیزی شرط است. علا یه نکته، پس نکته اول اینه که آیه در مقام بیان شرطیت نیست، آیه در مقام بیان ذکر کیفیت تحقق محکمکاری در عالم خارجه. میگه محکمکاری تو عالم خارج یا بنویسید، نمیشه بنویسید، رهن مقبوض است، پس ازش نمیشه واش شرطیت رو فهمید. علاوه بر این که علی ان السیاق یلوح علیه به وضوح کونه فی صدد الاشاره الی جمله من الاداب و سنن، سیاق اشاره دارد به وضوح به اینکه در صدد ارشاد به جمله از آداب و سنن، نه موارد واجب. پس اولا اینکه اصلا آیه حتی اگر موارد قبلی موارد وجوبی باشه، اینجا در مقام بیان کیفیت استیصاق در خارجه و محکم کاری تو خارج به قبضه، پس بنابراین قبض لازم نیست. از طرف دیگه که آیه اصلا کلا در سیاق مستحبات داره یک سری امور مستحبی رو بیان میکنه، پس نمیتونیم از خصوصیت رهان مقبوضه لزوم و وجوب رو بفهمیم. خب پس آیه ایروانی تمسک با آیه صحیح نشد، به چه تمسک کنیم؟ میفهمن در مقام روایت داریم صحیحه محمد بن قیس هست که ازت میفهمن لا رهن الا مقبوضا، رهنی وجود ندارد مگر حتما این رهن قبض شده باشد. پس رهن بدون قبض رهن نیست و در موارد معاملات هر وقت میان نفی میکنن یا نهی میکنن از یه چیزی، اینا لازمش گفتیم ظهورش در ارشاد به فساد و اشتراطه، یعنی ارشاد به اینه که این چیز شرطه و اگر نباشه حتما عدمش مانعه و اگر نباشه معامله می شود فاسد. پس وقتی میگه رهنی نیست، لا صلات الا به فاتحه الكتاب، یعنی این که نماز بدون فاتحه صحیح نیست. لا رهن الا مقبوضه، یعنی که رهن بدون قبض صحیح نیست. این ظهور اولیشه. صاحب جواهر آمده گفته آقا جان ذکر قبض در روایت ممکنه از باب شرطیت نباشه، در لا رهن الا مقبوضه هم همون حرف آیه زده، گفته از بابی که تا قبض نکنی اصلا استیصاقی به وجود نمیاد، پس برای که محکم کاری بدون قبض محقق نمیشود گفتن لا رهن الا مقبوضه، نه از بابی که شرط صحته. یک قرینه ای و شاهدی هم صاحب جواهر در مقام آورده، میگه چیزی رو که داره در روایت نفی میکنه عقد یا مال مرهونه، نفی میکنه که عقد رهن نیست یا مال مرهون نیست. عقده؟ عقده چجوری قبضش میکنی؟ مال مرهونه دیگه، در روایت قشنگ روشنه لا رهنه، یعنی اون رهن، اینجا رهن هم اطلاق میشود بر عقد هم بر اون مالی که به عنوان رهن گذاشتن، اینجا چون مبغوزن استثناء شده از خود رهن، نمیتونیم ور اون چیزی هم که قبض میشود مالیه که به عنوان رهن گذاشتن، خود عقد که قبض نمیشود. یکی میگه لا رهن الا مبغوزن، نمیشه که آقا عقد رهنی نیست مگر اینکه قبض شده باشد. خب قبض که به رهن نمیخوره، لا رهنه یعنی اون که مال مرتهن، اون مالی که به اون مال مرتهنی که به عنوان رهن گذاشتن صحیح نیست به عنوان رهن مگر اینکه حتما قبض شده باشه، درسته؟ پس بنابراین در آیه که میگه لا، در روایت که میگه لا رهن الا مبغوزا، این مبغوزا خورده به خود رهن، پس اصلا ناظر به عقد نیست که بعد بخواهیم بگوییم که چنین امری موجب فساد و بطلان عقده، یعنی نفی و نهی به خود عقد ابتداعا نخورده، نفی و نهی خورده به این مال. پس اون ظهوری هم که شما گفتید آقا نهی در معاملات ارشاد به ظهورش، ظهور در ارشاد به فساده، این مطلب هم در اینجا نمی آید. صاحب جواهر خواستن به این دو تا قرینه مطلب رو خراب بکنن، ولی آقای ایروانی این رو قبول نمی کنن، نمی فرماین که مشکلش هم چیه، میگن فهوه کما ترا. اشکالش هم اینه که نسبت به احتمال اول که ذکر قبض از باب شرطیت نباشد، از باب حصول اطمینان باشد، این با نگاه یک کبرای کلی قرض کنیم، هر وقت یک کلامی در یک امری ظهور داشت، ظهور یعنی که احتمال مخالف هم میرود. اگر قرینه ای داشته باشید که احتمال مخالف اینقدر قوی بشود که این کلام طرفینش بشن دو تا معنایی که در کلام میره بشن علا حد سوا، این میشود کلام مجمل قابل استناد نیست. اگر به این حد نرسه، اگر بیشتر از این بشه، یعنی قرینه منجر بشه که اون معنای ابتدایی که بدون قرینه ظاهر بوده معناش برگرده در معنای دیگه ظهور پیدا بکنه، خب در ظهور جدید عکس میکنیم، ولی به صرف یه احتمال بدیم که نمیتونیم دست از ظهور برداریم. در آیه اصلا سیاق آیه در مقام بیان استیصاق بود، گفت ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا، قبلش آمد گفتش که اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، گفتن بنویسید، محکم کاری کنید، شاهد بگیرید، آیه اصلا در مقام محکم کاریه. بعد میاد میگه ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه، اونجا چون سیاق این بود که برای معاملاتون محکم کاری بکنید، لذا میگفتیم فرهان مقبوضه هم از باب محکم کاری دارن بیانش میکنن. ولی در روایت که همچی بحثی نیست، روایت هم روایت تفسیری نیست که بگید ناظر به آیه قرآنه، لذا باید همون خصوصیت آیه باشه. میگه لا رهن الا مبغوضا، چه قرینه‌ای دارید؟ بله احتمالی که در این مقام باشد هست، ولی احتمال که ظهور رو به هم نمی‌ریزه. پس بنابراین این حرفی که آقای صاحب جواز دادن نکته اولشون به نظر میسه اشکال ایمانی این باشه، یا حداقل این قابل مطرح هست که به چه قرینه شما لا رهن الا مبغوضا رو حمل می‌کنید بر اینکه لا یحصل الاطمینان و الاستیصاق بدون اینکه قبض بشود. در آیه قرینه وجود داشت، اینجا که قرینه وجود نداره، آیه هم که روایت هم که ناظر به آیه نیست. یه نکته. نکته دومیشی که ایشون بیان کردن که فرمودن که در اینجا نفی به رحم خورده نه به عقد، این هم در مقام تفاوت ایجاد نمی‌کنه، چون بالاخره درسته که نهی به رحم خورده، ولی به این معنایی که عقد رحم صحیحه ولی این مال مرتهنه صحیح نیست، یک مال دیگه باید بیایم بذاریم. خصوصیت عقد رحم اینه که بر خصوص همه عین خارجی عقد رحم بسته می‌شود. پس وقتی می‌فرمایند لا رهن الا مبغوضا، رحمی که بر این مال بسته شده نیست اگر این که حتما باید قبض بشه، یعنی شرط صحت عقد رهن اینه که مال مرتهن حتما قبض شده باشد، اگر قبض نشده باشد شرط صحت هم وجود نداره. پس این نکته ای که مرحوم صاحب جواهر فرمودن که اینجا منفی عینه، این چه تأثیری در مقام ایجاد میکنه؟ خب منفی عین باشه، این نفی عین که میخواد بکنه به لحاظ نفی ترتب آثاره یا نفی خارجیه؟ خب نفی خارجی نیست که قبض هم نشده باشه که ما این رهن قرار دادیم، پس به لحاظ ترتب آثاره. خب به لحاظ ترتب آثاره این صحیح نیستش دیگه، یعنی رهنش مورد صحت نیست. اگر در امر کلی بود، اینا عمل از خارج عرض میکنم ها، اگر در امر کلی بود، مثلا میگفتن آقا در بیع کلی که کردی درست نیستش که این پول رو بپردازی، مثلا این مالی که پرداختی درست نیست مگر اینکه حتما وزنش معین بشه، خب ما اونجا میگفتیم خب بله، پس این صحت عقد رو به هم نمیزنه، در مقام ادا باید تطبیقش بکنیم برای یه فرد دیگه، درست شد؟ ولی حالا که همچی بحثی نیست، رهن حتما بر عین خارجی بسته میشود. اینجوری نیست که شما بگی آقا حالا که قبض نشده برید حتما قبضش کنید یا شی قبضدار بیارید. حالا اگر اومدیم و این عین خارجی رو اصلا ما تا آخر قبض نکردیم، عقد صحیح یا صحیح نیست؟ خب معلومه عقد صحیح نیست، چون عقد رو هم عین همین عین خارجی بستیم و حضرت میفرمایید این مال به عنوان مال رهن قرار نگرفته. خب رهن رو چی قرار گرفته؟ اگر عقد کلی بود خب میگفت آقا روی قرار نگرفته بر فرد دیگه تطبیقش کن، ولی اینجا کلی نیستش که بگیم آقا دارن شرایط او چیزی که میخوای تطبیق میخوای بکنی رو بگن، میگن باید این شرط داشته باشه. پس اگه شرطو نداشت باید مثل میگه میگن آقا کلی که داری نباید معیب باشه، مالی که میخوای برگردونی نباید معیب، مثلا مبی نباید معیب باشه، درست شد؟ خب حالا اگه اومدیم ما یک مالی رو عقد کلی بستیم، بعد خوب دقت کنید الان همه مثال خوبی جواب مثال قشنگی به ذهنم اومد، اگه یه موقعی اومدن گفتن آقا مبی نباید معیب باشه، درسته؟ خب حالا یه موقعی هست شما آمدید بر همین عین خارجی عقد رو بستید، خب یه موقعی میاد بر کلی میبندید. اگر عقد رو بر کلی بستید گفتید نباید معیب باشه، در مقام ادا اگر معیب دادید خب این افراغ ذمه نشده، به صحت عقدتون هیچ بگید مناف صدمی نرسیده. ولی حالا اگر یه روایتی زایش بودی گفتش مبی نباید معیب باشه و شما بر همین عین خارجی بستی، عقد صحیح یا باطله؟ ظاهرش این میشه، مگه قرینه از خارج داشته باشیم؟ ولی ظاهرش و اینجا هم رهن رفته بر همین عین خارجی تحقق گرفته. من در کلیش هم به صراحت بیان نمی کنم و اونجا هم باید بحث بشه، الان همینجور یه دفعه به ذهنم ارتجالا رسیده دارم بیان میکنم اینو. آقای ایوانی چی نمیگن در کلی این بحث ممکنه باشه، شما میگه آقا ظهورش که در ادا باید بری یه شخص دیگه بری، ولی در وقتی بر عین خارجی اونم تو رهن که اصلا فرض کلی ندارد، همیشه رهن بر یک عین خارجی بسته میشه، این مال رو میای میذارید بعد میگید آقا این مال به عنوان رهن بشه. خب اخدی حضرت میفرمان این حتما باید قبض بشه، یعنی قبل از قبض رهن بری صدق نمی کنه. خب وقتی رهن بری صدق نمی کنه، خب بعد رهن رو چی بستیم؟ چجوری بگیم عقد رهن صحیحه؟ پس این کلام هم که صاحب جواهر میفرماین و ما افاده صاحب الجواهر که گفتن من احتمال ایکون ذکر القبضه لا من باب شرطیه بل انه بدونه لا يحصل الاطمئنان والاستيصاق، نه از باب شرطیته بلکه به خاطری که بدونه اطمینان و استیصاقی حاصل نمی شود، خصوصا و ان المنفی هو
عین المرهونه، علاوه بر این که او چیزی که نفی شده عین مرهونه است. لل عقد الذی هو القابل للاتصاف بالصحه والفساد، نه خود عقدی که میگیم یا صحیح هست یا فاسد است، کما ترا، که هر دو تا از خارج یک وجه عرض کردم. اینکه میگید آقا عقد قابل صحت و فساد نیست، خب بالاخره درسته. حالا عقد نگفتن، گفتن عین خارجی، ولی وقتی شما میفرمایید که عین خارجی اینجا این عینی رو که رهن بستید حتما باید مقبوض باشد، خب حالا آمده اون قبض نشده، خب این مرتهن نیست، حالا عقد صحیح یا صحیح نیست، خب این علاقاده به فساد عقد برمیگرده دیگه. وقتی اون موضوع عقد رو دارن نفی میکنن، او هم در عین خارجی که عقد به خود همین تعلق گرفته، چگونه میخوایم بگیم عقد در اینجا صحیحه؟ پس بازگشته ای به صحت و صحت و عدم صحت خود عقده، چون فرد دیگری ندارد. در کلی فرد دیگری دارد، میگه آقا برای تطبیق نکن، بر فرد دیگه تطبیق کن، ولی توی رحم که معنی نداره. میگه آقا خب حالا اینو قبض نکردی، برو چیز دیگه بیار که قبض کنی. اگه چیز دیگه آوردیم اون یه رهن دیگه است، این رهن این شی نیست، رهن تعلق گرفته به خصوص همین شی خارجی. پس بنابراین این حرف که درست نیست. حرف بالا هم که فرمودید که قرینه ای برش نداری، بله احتمال، بله ما احتمال میدیم، ولی به صرف احتمال ظهور به هم میخوره؟ نه، ظهور یعنی که بالای 50-60 درصدی که همیشه احتمال اراده اون طرفش هم هست.
یه چی؟
اینه که قبلش آمدیم گفتیم و دعوا ان عنوانه لا یستق الا بالغض غیر مقبوله.
یعنی به این میکردید که بگیم مثلا پشتوانه کی محقق میشه که وقتی قبض صورت پشتوانه محقق میشه وقتی که شما متعهد باشید
پشتوانه
باشه. بله پشتوانه هست و اون مال الان مال قانونا در اختیار منه. حالا پشتوانه نیست، به زور ازتون میگیریم، میریم دادگاه، میگیم آقا این مال رو. مثل اینکه این که مواردش بسیار متعدده. شما همین خونه هایی که به عنوان رهن بانک میرید میذارید، اصلا بانک یک بار میاد همین خونه رو نگاه هم میکنه؟ شما سند رو میدید رهن بانک میدید، اصلا بانک یک بار میاد در خونه رو نگاه بکنه؟ نشد، خونه رو که تحویل نمیدید، سند که مالکیت نمیاره که. شما خونه رو برداشتید رهن دادید، سند رو که رهن نذاشتید. اگه جوری بود من 1000 تا سند، اگه سند رو میخواد در رهن نگه بداره بعد خونه رو نمیخواد بفروشه که، خب نداره، خونه رو در رهن میگیره، سند رو هم رهن نمیگیره. سند به این معنی که سند رو شما تو بانک میذارید، خونه ای رو که در رهن میذارید سند در خونه در گروه بانکه، یعنی میذارن به همه اداره های ثبت که منزل فلانی رو شما نمیتونید مورد نقل و انتقال قرار بدید چون در گروه بانکه. یعنی شما حق نقل و انتقال بانک سند خونه شما رو که نمیگیره که بذاره توی گاف صندوق بانک، سند دست خود شماست. شما فقط میرید توی یک جای محضری مینویسید که خونه فلانی به عنوان رهن دین قرار بگیرد. اصلا بانک باید خونه از شما بگیره؟ نه، مهم اینه که بعدا میتونه ما رو ازش استثناء چیز کنه، به دست بیاره. شاهد نکنید واقع غیر از راه اثباتشه، مثل همون معامله‌ای که صحیحه اگر ننویسید صحیح نمیتونید اثبات بکنید. اینا هیچ ربطی به بحثا رو هم خلط نکنید. شما یه دینی انجام دادید، شاهد نگرفتید، فردا بنده خدا اون معامله ای که بی که انجام دادید میزنید زیرش، معامله حقیقتا انجام نشه که شما نمیتونید اثبات کنید. رهن ارزش رهنیه که واقعا اون مال میشه پشتوانه مال شما. اگه نتونست بده شما شرعا حق دارید بدون مال رو بفروشید پولتون، بهش مجبورش کنید مال رو بفروشه پولتون رو بگیرید. این فاصله منش مجبورش میکنید، میرید پیش حاکم شهر شکایتش میکنید، یا زور دارید شما مال از دستش میگیرید میرید میفروشید دیگه. این بحثی که داره مثل بقیه موارد که دینتون از افراد چجوری میگیریدش، فرقش یه که نمیتونه زیرش بزنه چون اون مال رو به عنوان وثیقه به شما گذاشته. وقتی مال رو وثیقه نذاره میگه ندارم بدم، ولی حالا ندارم نداره چون قرار شده که این مال رو بفروشه. مثل بقیه مواردی که میخواید مجبور کنید دینتون از طرف چجوری میگیرید، این هم همونجوری که میگیرید. میرید یک جایی وکالتنامه مینویسید، این که قبض که شرط نیست، باید شما بتونید محکم کاری بکنید. چجوری میگیرید؟ دو تا شاهد میگیرید که اون مال در مال شماست، قبض هم نمیکنید. غیر از این شما دو تا شاهد میگیرید که آقا مال رو به عنوان رهن گذاشته، بعدم میرید پیش دادگاه میگید آقا دین من نیده، مال رهن رو مجبورش کن بفروشه. دادگاه میگه از کجا معلوم که رهن گذاشته؟ میگه آقا این دو تا نفر شاهد. دادگاه او بنده خدا رو قاضی محاکمه شهر مجبورش میکنه که اون مال که به عنوان رهن گذاشته رو، مال مرتهن رو بفروشه، دین شما رو بده. خوبه؟ ای که شما راه اثبات هیچ وقت ربطی به واقع ندارد. ای که میگه راهان مقبوضه، بله راه محکم کاری خوبه، کی گفته لزوم داره؟ خب البته لا رهن الا مقبوضن، اگر به عنوان شرط شرعی اشاره بخواد شرط بکنه، از شرعای اینجوری که اصلا عرفم نمیپذیره اشاره زیاد داره. مثل اینکه میگه حتما باید در معامله نقد قبض فی المجلس بشه، کجا عقلا هم که حرف رو زدن، ولی اشاره داره میگه
غیر اوغلایی نیست. اوغلا هم شرطی رو نمیذارن، تعبیرتون درست نیست. اگه اوغلایی چیز رو شرط بذارن یا ندارن، یا اینکه شرط بگید غیر اوغلاییه، نه اینا با هم دیگه فرق کنه. اوغلا هم شرطی رو ندارن، به معنی غیر اوغلایی. اگه به معنی اینه که اوغلایی شرطی ندارن، آره غیر اوغلاییه. اگه منظور این که اوغلا نکوهش میکنن که همچی شرطی رو گذاشتن، نه نکوهش هم نمیکنن، میگن ما همچی شرطی رو نداریم، شما میخوای محکم ترش کنی شرطو بذار، ما برای که کارمون راحت تر بشه توسعه ای دادیم در کار، شما میخوای محدود ترش کنی، اب نداره شما محدود ترش کن، یه مصلحتی توش میبینی محدود ترش کن. اما عدم لزوم استدامت القبض، خب ناگهان اومدن گفتن که ابتداعا تحقق قبض شرطه، ولی اگه موندن سر کلاس ضرورت نداره ها، اگه نمیخواید گوش بدید میتونید برید. اما عدم لزوم استدامت القبض، میگن ابتداعا میتونید مال رو حتما لازم قبض کنید به خاطر روایت، ولی اگه بعدن بهش برگردونین چی؟ ما که اومدیم به روایت تمثل کردیم، روایت میگه لا رهن الا مبغوزا. خب پس ابتداعا حتما باید قبض باشه. چه دلیلی داره که ما بگیم استدامتا هم حتما باید مال در عهده من باشه؟ میدونم بهش بدم بره از مال استفاده بکنه. چرا؟ خوب دقت کنید، این بر اساس همون بحثیه که جلسه قبل هم داشتیم، توی عتت مربوط به این بحث نمیشه، لذا باید توضیح بدم. این ما توی بحثی که حالا همین روزها داریم موازات پیگیری میکنیم، تو بحث کتاب و صوم اونجا آمده، ولی اینجا چون ممکنه تو نوارا بعدن کسی که بحث گوش نکرده باشه، مجبورم توضیح بدم. نه کنید، ما یه قاعده کلی داریم در علم اصول، اونم اینه که اگر یک عام می داشتیم، یک مخصص منفصل لفظی اجمال مفهومی داشتیم. خوب گوش کنید خصوصیاتش. مخصص ما اولا منفصل، مخصصمون متصل نیست، درست شد؟ این مخصص منفصلی که برای ما آمده است، این مخصص عرض کنم خدمت شما، آره مجمله. مخصص ما لفظی، مخصص لبی نیست، مخصص ما اجمالش هم اجمال مفهومیه، درست شد؟ یعنی اینکه حالا این دایره بین متباینینه یا اقل و اکثر، حالا فعلا دنبال اون نیستیم، حالا شما اقل و اکثر رو تصویر بکنید. تو فرض اینه که آمده یه تخصیصی زده، همون مثال اصولی شما بزنم، میگه اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم الفساق من العلماء. یه عام داریم اکرم العلماء، یه این فرق نمی‌کنه، عام مخاص و مطلق و مقید یکیه، فرق نمی‌کنه. اکرم کل عالم یا اکرم العلماء یا اکرم العالم، بعد میگه لا تکرم الفساق من العلماء. خب اکرم العلماء و اکرم کل عالم عام، اکرم العالم میشود مطلق. لا تکرم الفساق من العلماء، میاد میگه علمای فاسق رو اکرام نکن. علمای فاسق قدر متیقنش میشود، عرض کنم، کسی که مرتکب کبیره است و اصرار بر صغیره دارد. یه مورد مشکوک هم فاسق دارد، مورد مشکوکش اون کسیه که مرتکب صغیره شده بدونی که اصرار داشته باشه. نمیدونیم برای هم فاسق صدق میکند یا فاسق صدق نمیکند، نمیدونیم خارج میشود از تحت عام یا خارج نمیشود. در اینجا یه اختلاف نظر اساسی وجود داره. اصلا دو دسته شدن بزرگان ما. بعضیا آمدن گفتن از ابتدا اکرم کل عالمین همه علما رو در بر میگیره، قدر متیقن از افرادی که از تحت اکرم کل عالمین خارج میشن کیایان؟ مرتکب کبیره ها هستن و کسایی که اصرار بر صغیره دارن، مابقی بر تحت عام باقی هن. لذا اینها میگن در موارد، عرض کنم خدمت شما، در موارد شبهه مفهومیه عام بذار خاص مجمله، عرض کنم خدمت شما منفصل، ما میتونیم به عام تمسک کنیم. این یه ایده ایه. یه ایده هم مثل آخون غالب اینن که نه، گفتن از ابتدا. اینا علتشون هم چیه؟ علت تعلیل دسته اولی که میگن که آقای ایروانی هم غالب همینن، میفرماین حجت بر اکرام همه افراد تحت عام یا همه افراد تحت مطلق ابتداعا پیدا شد و این حجت تمام شد. مخصص منفصل از باب اقوا حجتا مقدم می شود، به همون میزان که حجت اقوا داریم دست از حجت از اف بر می داریم. اون میزانی که دیگه این مخصص منفصل حجت نیست، در تحت همون عام چیه؟ باقی میماند. این نظره که شاید مشهورم نظرشون همینه، لذا در جور موارد به همون عام چیکار میکنن؟ تمسک میکنن. مرحوم آخون و جمعی مخالفن، میفرماین درسته که مخصص منفصل مثل مخصص متصل نیست که ظهورساز باشه، یعنی ظهور عام رو به هم بزنه، از ابتدا در دست حصه خاص ظهور درست کنه. چون اگر اینجا خاص بود میگفتن اکرم العلماء الا الفصاق منهم یا اکرم العلماء غیر الفصاق منهم، اینجا میگه از همین ابتدا برای علما ظهور در عموم شکل نمیگیره، ظهور در علمای غیر فاسق شکل میگیره. مرتکب صغیره رو نمیدونیم جز علما غیر فاسق هست یا نیست، خارج میشود. فرقش اینه که توی مخصص متصل از همه اول ظهور عام در خاص شکل میگیره، لذا این موارد مشکوک شاملش نمیشه. ولی در مورد اکرم کل عالم بل لا تکرم الفصاق من العلماء، آی ایروانی و مشهور میگن آقا حجت عام بر همه افراد تمام شده، حالا در مورد این خاص شک میکنیم که اون مقداری که قدر متقن اقوای حجت اقوا داریم، اون مقداری که مشکوک باقی مونه تحت عام هست، حجت اقوایی هم خارجش نکرده. مرحوم آخون میگه درسته که در مخصص منفصل ظهور رو به هم نمیریزه، یعنی در مرحله اراده استعمالی ظهور رو به هم نمیریزه، ولی در مرحله اراده جدی به او عام حجت عنوان میده. این خیلی مهمه. مرحوم آخون میگن ما حصل اکرم کل عالمین ولا تکرم الفصاق من العلماء، در مرتبه اراده جدی مولا میشود وجوب اکرام علمای غیر فاسق. در مرتبه اراده استعمالی که مرتبه ظهوره، ظهور رو به هم نمیریزه، ولی در مرتبه اراده جدی عنوان میدهد به عام، میشود علماء غیر فاسق، لذا نمیشود در این موارد تمسک کرد. و اما در مقام هم همچی مقامیه. ما یه اطلاقات صحت رهنی داشتیم که اومدیم خوندیم، مثلا حالا روایات متعددی که در مورد رهن بود، حالا نمیدونم به روایاتمشون تمسک کردن یا نه. آره، و سأل تو عن الرهن والكفيف البي والنسيه قال لا باس، سأل تو عن السلام في الحيوان وفي الطعام يؤخذ الرهن فقال نعم استوثق من مالكه ما استطاع. خب یه مطلقاتی داشتیم، اینا آمدن تخصیص خوردن به لا رهن الا مقبوضات، درسته؟ خوب دقت کنید چی رو تقریر میکنم. لا رهن الا مقبوضات میشه مخصص لفظی منفصل. این مجمله از چه حیث؟ از چه حیث مجمله؟ از حیث لحظه ابتدایی قبض و استدامه در قبض. قدر متیقنش قبض ابتدایی شرطه. شک میکنیم که استدامه در قبض هم شرط هست یا شرط نیست، پس شک کردیم دائر مدار بین اقل و اکثر شده. قدر متیقن قبض لحظه اول شرطه، شک میکنیم استدامه در قبض شرط یا شرط نیست. آیه ایروانی و مشهور میگن آقا عام آمد گفت همه موارد صحیحه، درست شد؟ اون مواردی که قبض ابتدایی نشه قطعا خارجه، صحیح نیست، پس اینا خارج میکنیم. ولی مواردی که قبض ابتدایی بشه بعد از قبض خارج بشه برگردونیمش، شک میکنیم صحیح هست یا صحیح نیست. خب از اول اطلاقات شاملش میشد، پس شامل این فردم میشه. لا رهن الا مبغوزا فقط تونست اونایی که اصلا قبض نمیشه رو خارج بکنه، نه اونایی که قبض شد بعدن از قبض خارج شد، پس این رو نمیتونه خارج کنه، در تحت آن باقیه. مرحوم آخون میفرماید نه، همینجا در مرتبه اراده جدی یه ادله صحت رهن تخصیص خوردن به رهنهایی که مبغوض باشن. حالا که نمیدونیم مبغوض کدومه، باید به قدر متیقنش تمسک بکنیم. قدر متیقن از صحت مواردیه که قبض همیشگیه و دائمیه، پس یه اختلاف هم در این بحث. و اما عدم و لزوم استدامت القبض، این که گفتیم قبض لازم نیست، فلعنه لا یظهر من صحیحت محمد ابن قیس اعتبار ذلک، این که گفته مبغوض گفته قبض ابتدایی قدر متیقن هست، مجمله که استدامت هم باید مبغوض باشه یا نه، چون چیزی که لحظه اول قبض شده مبغوض برای صدق میکنه، ولی استدامه شرط یا شرط نیست از این روایت که به دست نمیاد. و هی مجمله من الجهت المذکوره، به لحاظ حیث استدامه قبض روایت میشود مجمل. وهی مجمله من الجهت المذکوره فیرجع لنفی احتمال اعتبار الاستدامه الى اطلاق عدلت شرعیت رهن. ما به همو اطلاقات تمسک میکنیم، برای نفی احتمال اعتبار استدامه به اطلاقات عدله شرعیت رهن تمسک میکنیم. چرا؟ لقاعده ای که ما در تعارض عام خاص قائلیم که ان العام اذا خصص به مجمل مفهوما، یعنی اذا خصص عرض کنم خدمت شما به مخصص لفظی مجمل عمل مفهوما دائر بین الاقل و الاکثر، این فرض رو دارن بیان میکنن. هر وقت یک مخصص مجمل مفهومی که حالا ممکنه متباین اینم آقای ایروانی همین حرف بزنن، ولی فروض و شروعش فرق میکنه، که مقید دائر مدار اقل و اکثر هستن، در اینجا یقتصر فی تخصیصهی علی القطر المتیقن. نگاه کنید، چون اگر دائر مدار بین متباینین باشن، بگه اکرم العلماء الا زیدن، نفهمیم زید ابن عمرو یا زید ابن بکره، دیگه قدر متیقنی بگید نداریم، استدلالشون درست نیست. لذا فرضشون در کجا درسته؟ در اقل و اکثر ها. فی تخصیصهی اختصار میکنیم علی القدر المتیقن. چرا؟ لبقاء ظهور فی العموم علی الحجیه فی ما زاد علیه بلا مقارز، به خاطر که اون عام هست، ظهورش و حجیتش هم، ظهور و حجیتش هم شکل گرفته، اون مقداری که معارض بوده اقل بوده، نسبت به اکثرش معارض نداریم. این فرمایش ایشونه، ولی مرحوم آخوند رو جمعی قبول ندارن. میگن وقتی میگن اکرم العلماء الا الفصاح، یعنی مردم میگن آقا مولا چی رو اراده کرده؟ میگه اول اکرام علماء غیر فاسق رو. میگه مولا چی رو صحیح دونسته؟ میگه رهنای مقبوزه رو. یعنی عنوان میده به اراده جدی مولا. وقتی در مرحله اراده جدی مولا عنوان پیدا کرد، آم دیگه نمیشه تمسک کنیم، در واقع میشه تمسک با هم در شبهه مصداقیه. درست شد؟ این هم اختلاف بحث. نتیجتاً نه استدلالاً. او چی مهم نیست، مهم بحث استدلالی شدی. بله، نتیجه بالاخره یا تمسک میکنید یا نمیکنید دیگه. نتیجه از این دو حال بالاخره خارج نیست. در تمام فروض یا تمسک میکنید یا تمسک نمیکنید. فرض غیر از دیگه ندارید دیگه. مهم سر استدلالاست که بتونیم چه جوری درست کنیم که یک جای تمسک میکنیم کجا تمسک نمیکنیم. تو همه مثلا این 7 8 10 شقی که توی عام خاص دارید، همه از دو حالت نتیجه خارج نیست. یا با عام میشه تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد. مرحوم آخوند در نتیجه با او فرض میشن مشترک. خب این بحث رو ببینید، اگه بشه تمامش کنیم خیلی خوب بود. بحث بعدی بحث احکام رهن، نکته خیلی خاصی نداره. میفرمایند لا یلزم فی العین المرهونه ان تکون ملکا لمن علیه الدین بل یصح رهن و ملک الغیر اذا استعیر لذلک. شما مالی رو با آقا عالیه میگیری، میگه آقا این مثلا گردنبندتو میدی، من میخوام قرض بگیرم برم رهن بذارم، اگه اون راضی باشه اشکالی ندارد، بعد شما دین تو از او استیفا میکنی، این آقایی که مال رو به عنوان رهن آورده گذاشته میشود ضامن این مالی که آریه گرفته نسبت به اون کسی که مال رو آریه داده. مستبی هم نیست، نکته خاصی هم نداره. و رهن و لازمون من جهت راهن، کسی که مال رو رهن میگذارد از طرف اون رهن لازمه. فلا یصح له التراجع عنه الا برضا المرتهن او ایفاء الدین. حق ندارد رجوع بکند اون مال رو که رهن گذاشته پس بگیره، مگر اینکه یا مرتهن راضی بشه یا اینکه دینش رو ایفا بکنه، مال رو بده بعد بیاد رو پس بگیره. ولی حق پس گرفتن نداره. حالا مالک عین مرهونه حق تصرف در این مال رهن دارد، به شرطی که اون تصرفاتی که منافات با ملکیت، منافات با استیفای حق مرتهن نداشته باشد. راهنی که مال رو میاد به عنوان رهن میگذارد، من که آمدم این مثلا گردنبند رو رهن گذاشتم که قرض بگیرم، من حق استفاده از این گردنبند رو دارم، مثل که میخوام یه مجلسی برم او رضایت بده، یه رو بردارم برم و بیام، به شرطی که دستم بیاد. ولی که او رضایتم نداشته باشه، یعنی اگه من بتونم پنهانی هم بردارم یه مجلس باش برم بیام، اینم اشکال نداره، روایت نص برش داریم. ولی نکته ایه که ولی نمیتونم بفروشمش، حتی نمیتونم عاریه بدم، چون ممکنه عاریه بدم عرض کنم مال از بین بره. او چیزایی که منافات با این داره که او بتونه از مالش استفاده بکنه در اینجور موارد، حتی عاریه هم نمیتونم، شک دارم شاید اجازه بدن شاید هم اجازه ندن. خب پس برای مالک این جایز است تصرف بکند در مال مرهونه به مالا یا تنافی و الاستیساق، به اون مواردی که متنافی با استیساق نباشد، که رکوب الحیوانه اذا کان رهن، مثل یک حیوانی رو رهن داشته بعد بیا سوار بشه یا بهش بارکشی بکنه. اما ما یا تنافی او که تنافی داره مثل ذبح بیع حیوان یا ذبح حیوان، فلا یجوز، البته الا اذا اذن المرتهن بها، مگه مرتهن اجازه بده. و اما المرتهن، شما که مالی رو به عنوان رهن گرفتی، مثل امانت شرعیه، یعنی حق استفاده نداری، باید فقط نگرش داری، فلا یجوز له التصرف مطلقا، مگر اینکه باز مالک اذن بده. و اذا حل موعد الدین و طالب به المرتهن، پس ایناش باشه بخونیم باز برسیم اونجا. و اما عدم لزوم کون العین المرهونه ملکن للراحین و کفایت اذن مالک فی رهن فی اطلاق دلیل شرعیت رد لازم نیست من عین باشه. اگر مالک هم اجازه بده اطلاق دلیل شرعیت رد که درش نداریم، حتما مالی رو که به عنوان رهن می‌گذارید ملک راهن باشه، همچی دلیلی نداریم. و اما لزوم الرهن من طرف راهن این مشخصه، بخاطر اصالت اللزوم در مطلق عقود دلالت میکند که در بحث بی خوندیم اصل در معاملات لزوم حج و شک کردیم اصالت اللزومه. علاوه بر این که قرض از رهن استیساق، اگه او بتونه بیاد رهن رو به هم بزنه که استیساق به هم خورده، پس بنابراین با عرض کنم اون خصوصیتی که عقد رهن داره متنافات داره. اما جواز تصرف مالک العین المرهون فیها به مال آیه تنافا و الاستیصاب، چون مالکشه چرا منعش میکنه از این که بتونه از این مال استفاده بکنه؟ موجبی نداره این منعش، مگر میگم استفاده هایی که منافات با حق او هم ندارد. ولا موجب لمنعه بعد عدم کونه تصرفی منافیا للاستیصاب. و یؤکد ذلک صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، رجل رهن جاریته قوما ایحل له ایطاها فقال ان الذين تهونوها یحولون بینه و بینها قالت ارعیت انقدر علیها خالیا قال نعم لا عرابهی بأسا. یه شخصی بوده مالی رو قرض گرفته یا هر معاملی رو انجام داده، گفته این چیزی رهن بذار، اینم کنیزی که داشته به عنوان رهن گذاشته که نتونست پول رو بگیره، اونها بیان کنیز رو بفروشن و از کنیز رو از دینشون رو از قیمت کنیز بردارن، طلبشون رو بردارن. این میگه میتونه از این کنیزش بهره جنسی ببره. حضرت میفرمایند که خب اونها که کنیز ورشن بردن بینش فاصله گذاشتن، ان الذين ارتهنوها یحولون بینه و بینها، جدا کردن کنیز ورشن بردن. میگه حالا اگه یه موقعیتی براش پیش آمد، حضرت میفرمایند نعم لا عرابهی به اصا، پس نشون دهنده که استفاده ای که منافات ندارد اشکال ندارد. البته اینا فروض پیچیده ای داره، فرض این نیست. مثل که مثلا دارم میگم کنیز بکریه که اگر از کنم خدمت شما بهره جنسی ازش برده بشه قیمتش کم میشه، اونا یک فروض خاص، یعنی فرض متعارف که فرض کنه در قیمتش تأثیر نداره، ازت میگن اشکالی هم نداره. اما ما یروی عن النبی من ان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف فی الرهن، در اوال لعالی یک روایه ابن ابی جمهور در درر لعالی یا اوال لعالی یا قوال لعالی اونجا نقل کرده که ابن ابی جمهور احصایی میگه که یه روایت نقل کرده که حضرت فرمودن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف فی الرهن. نمیدونم قبلا در مورد اوالی بحث کردید یا نکردید. اونجا یه بحث داره که ابن ابی جمهور که از علمای قرن ششمه، اینجوری که تو ذهنم حالا شک به نشه افتادم، ایشون اومده یک سری روایات رو به پیغمبر مستند داده به صورت مرسل نقل کرده. غالب اینها تو کتب متقدمین ما هیچ منبعی نداره. خیلی هاش وقتی رجوع می‌کنیم می‌بینیم همین عبارات استیادی که فقها استیاد کردن به عنوان یک سری قاعده‌های خیلی قرط و محکم در آوردن، همینا رو برداشته آورده. مثلا کلا سیاق خیلی از اینها هم به سیاق نکن، اصلا شما روایات رو کم کم باهاش آشنا شدید. اصلا در مورد روایات ما یک جمله قرط و محکمه. یه بار یه جمله بحث روایتی بود، یه آقای گنجی میفرمودن روایت رو خوندن، یه روایت خیلی عبارتش همچه قرص و محکم و درست حسابی بود، بعد گفتن خود همینجور عبارت گفتن اصلا معلوم میشه از امامه. من اونجا سعی کردم آقا اصلا همینجور قرص و محکم و مرتب منظم صحبت کردن این خودش اقواشادیه که بر امام نیست، چون کسی که روایت رو جمع میکنه، نه اصلا روایات ائمه علیهم السلام هیچ وقت به این صورت نیست که تمام فروض رو شروق اول این خصوصیت داره شروق دوم. غالبا سوال کردن، خیلی وقتا سوالا در ذهنش گفته شده، عبارات ها به هم ریخته. اصلا خود همین که علت هم داشته تو فضای تقیه، اصلا یکی از راه های شناخت روایات ائمه از عبارات فقها خیلی وقتا همین بوده که ائمه علیهم السلام مثل فقها خیلی عبارات شیک و پیک و مرتب و واجبات جدا کن مستحبات، یه روایت شما تو باب نماز پیدا کنید که مثل عباراتی که فقها میمیسن گفته بشه اینا واجبات اینا مستحباتن. البته ائمه علیهم السلام دعوای مختلفی داشتن، یه دایه‌شون بوده که سبک صحیح آموزش رو اینجوری میدن که آداب رو در ضمن واجبات آموزش بدن. مثلا معلوم با این سبک فقها رساله میمیسن به لحاظ کیفیت علمی موافقیم، ولی به لحاظ سبک آموزشی موافق نیستیم. میگیم در مورد آموزش نماز نباید واجبات از مستحبات جدا کرد، همونطور که امام علیه السلام وقتی میبینید آموزش میدن تو همه روایات آموزشی هم واجبات یاد میدن هم مستحبات یاد میدن و اینا رو نباید از هم جدا کرد. به تعبیر دقیق‌تری که من تعبیر همیشه میکنم، میگم بابا آداب ما احکام درجه دو نیستن، احکام غیر الزامیه درجه یکن. این برخورد احکام درجه دو و غیر مهمی که ما باهاشون برخورد میکنیم در دعوه ائمه علیهم السلام اینجوری نبوده. یکی از نکات هم همین بوده، برای که بتونن تشخیص بدن که کدوم روایت روایت امامه کدوم روایت روایت امام نیست، این بوده که ائمه علیهم السلام سعی میکردن یه جوری بنویسن که مطابق اون عبارات فقها نبوده. یه جاهایی این قرینه جای کمک میکنه، مثلا شما نگاه میکنید امام علیه السلام یه جایی مطلبی نوشتن آخرش نوشتن والله العالم، خب ائمه علیهم السلام همیشه خودشون مسئله تشریح می‌دونستن این والله العالم چی آوردن. یکی از بزرگان توی از روایت می‌فهمه که این روایت حجت نیست، معلوم نیست این روایت چه جوریه، در صورتی که عرض می‌شد خدمتشون که اصلا این روایت مرادش همینه که یعنی امام علیه السلام چون احتمال مطلبی که نوشتن درسته، مطالب و مضامین تقیه‌ای نیست، شکلش تقیه‌ایه. این نکته خیلی مهمه توی فهم روایات که بعضی وقتا ائمه علیهم السلام مجبور بودن در مقام تقیه به لحاظ محتوا وایی تقیه بکنن، یعنی اگر محتوا معلوم میشد مخالف اهل سنت بود برای ائمه مشکل پیش میومد. بعضی وقتا ائمه علیهم السلام تقیهشون به لحاظ محتوایی نبوده، به لحاظ شکلی باید تقیه میکردن، یعنی مهمی بوده که فضای تقیه محتوایی نبوده. امام هم میتونستن مثل بقیه بزرگان اهل سنت نظر خودشونو بیان بکنن، لذا به لحاظ محتوایی تقیه نداشتن. مهم بوده که اونا نرن پشت سر امام بگن نگاه کنید امام نظر خودشو داره اینجا نظر میده، به عنوان مصدر تشریح نظر میده. لذا امام در اینجور موارد داریم که تای نامه میشن والله العالم، مثل عرف فقهای اهل سنت که اگر نامه دست کسی افتاد میگم این مثل مفتی دیگه، مثل ابو حنیفه داره نظر میده. پس به لحاظ مضمونی روایت تقیه نیست، به لحاظ شکلی روایت تقیه. خب این بحث مهمی، حالا سر جای خودش. در مجموع اینجور عبارات قرص و محکمی که ما اینجا میبینیم خیلی وقت تو لسان ائمه و پیغمبر توی اسناد قدیمی ما پیدا نمیشود و لذا اول لاله اکثر روایاتش درست هم نیست، ضعیف و سند مرسل قابل اعتنا نیست و با هذا یتضح که تأکید صاحب جواهر بر عدم جواز تصرف راهن به شتا اشکالهی استنادن الی الحدیث المتقدم، این همین روایت ابن ابی جمهور نقل کرده، و الی التنافی بین الاستخساق المأخوذ فی مفهوم الره و بین جواز تصرف قابل للتأمل که من از خارج گفتم، این فرضی که آقایون دارن که میگن که آقا تنافی وجود داره که باید حتما در مفهوم رهن گفتن استیصاح، از اون طرف شما مال رو قبض نکنی و عرض کنم ببخشید بتونه اون بنده خدا در این مال تصرف بکنه، که گفتی با هم دیگه منافات داره، تصرفاتی که با استیصاق ما مشکل نداشته باشه بره تصرف کنه، حالا رفته و سوار این ماشین شده، ماشین اینه که سندش پیش من رهن گذاشت، یعنی رفتم نوشیم این ماشین رهن دین منه، حالا یه ماه خودش ماشین سوار شه هر وقت نشد مجبورش میکنم ماشین رو بفروشه، من که میتونم حقمو بگیرم، محکم کاری که یه عینی وجود داشته باشه که میتونم حقمو طلب کنم، منم محکم کاری کردم حقمو طلب میکنم، حالا او استفاده من چه اشکال داره، رفتم شاهدم گرفتم تو دفتر اسناد ثبت کردم که این ماشین به این شماره پلاک با این خصوصیات رهن ملک منه، رهن قرض منه، رهن دین منه، پس بنابراین اینجا چه اشکال داره، یه ملکی عینی پیشش گذاشتم، دینی دارم، طلبی ازش دارم، معامله انجام بدم به عنوان رهنش باشه، چی مشکل داره، من که میتونم طلبمو وصول بکنم. اما عدم جواز تصرف المرتهن فی العین المرهون مشخصه دیگه، به خاطر اینکه اصلا مال دیگری باید ازش اذن میگیره دیگه، الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر مال خودشون مسلطن، شما قادر مال دیگری رو که تسلطی نداری، فلان ذالک مقتضا عدم جواز تصرف مال غیره بدون اذنه، هرچی که در مال غیر بدون اذنش نمیشه تصرف کرد. اما عدم جواز بیع المرتهن العین المرهونه، این نکته بعدی که عرض میکنن، آمدن میگن که اذا حل موعد الدین و طالب به المرتهن ولم يعد فلا يجوز له بيع العين المرهونه فاستيفاء دينه منها الا اذا كان وكيلا في ذلك من البدايه او اذن له مالكها فيما بعد، این مالی رو که به عنوان رهن گذاشتم من حق ندارم اگر شما دینتو ندادی سر ماه که رسید سر دو ماه برم بفروشم و پولم رو ازش چیکار بکنم طلب بکنم، بلکه چیکار باید بکنم، باید خود شما رو مجبور کنم که بری بفروشی، مگر اینکه از ابتدا در بیع هم وکالت گرفته باشم یا اینکه عرض کنم خدمت شما بله، یا اینکه وقتی به شما میگم آقا فصل دین رسیده این مال رو میخوام بفروشم، شما میگه آقا من حوصله ندارم خودت برو بفروش باقی پول منو بعد بیار. پس بنابراین اگر اذن یا وکالتی نباشد حق فروش ندارم. بله یه بحثی هست، اگر بعد از اینکه به شما گفتم شما نفروختی چرا اونجا برای استیفاء حقم چاره‌ای ندارم، خودم برم بفروشم، حتی ادعای اونجا قائلن که از حاکم شهر اجازه بگیری. اما عدم جواز اینو گفتی، اما عدم جواز 5، اما عدم جواز بیع المرتهن العین المرهونه اذا حل وقت المطالبه ولم یسدد الدین فلانها ملک للغیر، وقتی که وقت مطالبه رسید و او بنده خدا دینش رو پرداخت نکرد، من چرا نمیتونم برم بفروشم؟ چون ملک غیر، ملک من که نیست، من فقط حق داشتم حقمو استیفا کنم. خب استیفا حقی که به خودش میگم برو بفروشش دیگه. ولا یجوز التصرف فیه من دون اذنه و جعلها وثیقه علی الدین لا یلزم تجویز و بیع حال استیفاء الدین. چرا؟ لعدم انحصار الاستیفاء بذلک، استیفاء از این عین که منحصر به فروش خودم نیست، خب شما برو بفروش. بل یمکن ذالک به تصدی راهن نفسه للبیع، خود راهن بره بفروشش. بله بله، نه ما افتراض کسب الوکاله فی البیع مسبقا، اگر هم اول گفتم اگر پولمو ندادی خودم برم این تلفن رو بفروشم، لا یعود اشکال فی البیع، دیگه اینجا اشکال پیش نمیاد. ولو من دون استئذان، ولو اذن هم نگیرن. خب صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. وقت تمام شد دیگه، نمیشه تمامش کنیم. اللهم صل علی محمد. برای نماز خبر گرفتید؟ از آن چقدر مونده؟ خودم زنگ میزنم.